الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى الطاهرين. اللهم صل على نبيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أصحابه في هذه الساعة في كل صباح، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تدفنه أرضك ثوبا وتمتعه فيها قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اکنون به شما فرزندان عزیزم در مورد چند سرفصل اساسی توصیه هایی می کنم. توصیه دوم، معنویت و اخلاق. معنویت به معنی برجسته کردن ارزش های معنوی از قبیل اخلاص، ایثار، توکل، ایمان در خود و جامعه است. معنویت و اخلاق جهت دهنده همه حرکت‌ها و فعالیت‌های فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است. بودن آنها محیط زندگی را حتی با کمبودهای مادی بهشت می‌سازد و نبودن آن حتی با برخورداری مادی جهنم می‌آفریند. شعور معنوی و وجدان اخلاقی در
سلام علیکم جوانای سلام علیکم خیلی دوست دارم شما زیارت کنم. من قبلا
شعور معنوی و وجدان اخلاقی در جامعه هر چه بیشتر رشد کند برکات بیشتری به بار می آورد و این بیگمان محتاج جهاد و تلاش است. قسمتی از بیانیه گام دوم مقام اعظم رهبری رو قرائت کردم که در یکی از قسمت‌های حساس اون و توصیه‌های اصلیمون توصیه به برجسته کردن و ترویج معنویت و اخلاق را ایشون مد نظر قرار دادن و به همه جوان‌ها و به همه مجموعه‌ها و دستگاه حکومتی توصیه و تأکید فرمودن. خب باز تولید نهله‌های عرفانی و صوفی در شکل‌های جدیدش، اختراع فرقه‌های جدید معنویت‌گران و رواج فزاینده تکنیک‌ها و مهارت‌های معنویت‌محور حاکی از تمایل یا نیاز بشر به این مقوله است. از باب عمل حوادث الواقعه فرج رفیها الی رباط احادیثنا، نهاد دین باید نسبت به این پدیده یا مسئله پاسخگو باشد و صرف پاسخهای تدافعی و برخوردهای سلبی مسئله را حل و منحرفان یا حتی مشتاقان را قانع و بهرمند نمی کند. البته ضرورت میدانداری نهاد دین در مسئله نیاز بشر به معنویت الزاماً به معنی بادی در میدان بشر غرق زده یا شرق زده نیست. گاه عالم دینی با تبیین برخواست از دین به طرح درست مسئله و مواجهه درست انسان با ریشه ای ترین نیازهایش کمک می کند تا او گرفتار و دنباله رو هیجانات و نیازهای کاذب خود نشود. خب حالا اگر از زاویه علمی بخوام به موضوع نگاه بکنیم، در اولین گام برای مواجهه درست با این پدیده باید معنویت را به درستی مفهوم شناسی و مصداقیابی کنیم و در گام دوم باید رابطه آن را با علوم اسلامی موجود بسنجیم. خب اجمالاً اگر بخوایم در رابطه با معنویت گفتگو بکنیم، معنویت به چند شکل قابل تصوره. یا یک رویکرد که این رویکرد در عمل انسان حالت وصفی یا جهتی پیدا میکنه و سبک زندگی و عمل انسان را معنوی میکنه، یا این معنویت یک حالت است که در خود انسان به وجود میاد، یعنی انسان در اثر عمل درست به دستاوردهای علوم اسلامی به حالت معنویت میرسه. ممکنه بگیم معنویت یک روشه، یعنی روشی که بر اساس اون انسان میتونه از اعمال دینیش به معنویت برسه، از باب یک مهارت یا در واقع روش انجام. و اما ممکن این معنویت را یک علم تصور بکنیم و یا یک علم فرض بکنیم. خب باز اگر معنویت را علم بدانیم، باز خودش تصویرهای متنوعی ازش قابل مطرح کردنه. ممکنه ما این معنویت را که یک علم فرض کردیم تحت عنوان یک قایت یا روح علوم اسلامی در نظر بگیریم. بگیم مثلا فرض بفرمایید عرفان معنوی، فقه معنوی، کلام معنوی مثلا. یا ممکن این معنویت رو ما بخشی از موضوعات و مسائل علوم اسلامی بدانیم، یعنی از در واقع سکه های مختلفی از علوم اسلامی که به معنویت مربوطه یا به تعبیری مسئله ای داره معنویت یا موضوعی برای معنویت در نظر گرفته میشه گفتگو بکنیم. مثلا تو فقه بگیم از نیت به عنوان علم معنوی میتونیم صحبت کنیم. در فقه بفرمایید عرفان مثلا از راه های سیر و سلوک به عنوان یکی از مسئله هایی که این علم رو تشکیل میده گفتگو بکنیم. ولی حتی میتوان این معنویت را تحت عنوان علم تشکیل شده از یک یا چند تا از علوم اسلامی دونست. شکل های مختلفی قابل تصور و در واقع تر. با نگاهی کلان و اجمالی به مجموعه مسائلی که در جای خودش مفصل بحث شده و به اصطلاح البته هنوز نیاز به کنگاپا و کنکاش داره، ما در واقع مشخصا باید از رابطه بین معنویت و علوم اسلامی گفتگو بکنیم. اگر علوم اسلامی تشکیل شده است از مجموعه از دانش‌های ذیل خودش، اهم از کلام، عرفان، فلسفه، عرفان عملی، عرفان نظری، فقه، تفسیر و علوم در واقع دیگر، ما به صورت خیلی مشخص با نگاه کلان به همه مسئله باید تک به تک رابطه معنویت رو با این علوم در نظر بگیریم تا در نهایت بتونیم به یک جنبندی کلان برسیم. مشخصا امروز میخوام از رابطه معنویت و علم فقه اسلامی گفتگو بکنیم به عنوان یکی از ریزموضوعات و در واقع تکه هایی از پازل این بحث که میتواند با تکمیلش بحث رو به طور کلی جنبندی بکنه و پاسخ مسئله اصلی ما رو که عنوان همایش رابطه بین معنویت و علوم اسلامی هست رو بتواند ما رو به پاسخ برساند. خب این سوال رو ما از استاد گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین الهی خراسانی باید بپرسیم. ایشان که خب با سابقه چندین ساله تدریس در سطوح عالی و خارج فقه اصول و به عنوان یکی از صاحب نظران بحث سبک شناسی و روش شناسی اجتهاد در واقع میشناسیم و به طور خاص و مشخصشون مسئول میز توانمندسازی علوم اسلامی هستند، یکی از بهترین صاحب نظرانی هستند که میتونن این بحث رو پاسخ بدن و به نوعی به پیشرفت گفتگو و کندوپاوهای بعدی کمک بکنن و مسئله رو تا حد زیادی به اصطلاح باز کنند و تبیین بفرمایند. جناب استاد الهی، رابطه بین معنویت و فقه اسلامی چیست؟ پرگویی کردم، عذرخواهی میکنم. محضر حضرت رضا علیه السلام صلوات رو تبیین میکنم.
اللهم محمد و آل محمد و عجل فرج. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك. از مقدمه خوب فاضل ارجمند جناب آقای مروی متشکرم و از اظهار لطفشون به خودم شرمنده‌ام. امیدوارم خداوند متعال ما رو در مسیر خیر و عمل و علم انشاءالله قرار بده. با توجه به اینکه بحث نسبت معنویت و فقه قسمتی از یک هندسه بزرگتری با نام نسبت معنویت و علوم اسلامی است، گمان میکنم اشراف بر این بحث نیازمند تعیین دقیق منظور ما از مفاهیم این عنوان هست و صرف نظر از بحث مفهوم شناسی که ادبیات هر بحث رو تشکیل میده، در تصور بنده چون هر دو واژه فقه و معنویت و همچنین اون نسبتی که یا رابطه‌ای که با کلمه نسبت نشان داده شده دچار سوء تفاهم‌هایی است و بیم مغالطه لفظی یا معنوی می رود، از این جهت گمان میکنم بخش قابل توجهی از بحث ما باید به ایضاح اینها مصروف بشه. خب اما فقه، ما فقه رو توجه داریم هممون در بحث که او رو از شریعت و از احکام شرعی متمایز میکنیم، به این معنا که وقتی درباره فقه سخن میگیم درباره یک دستگاه دانشی سخن میگیم که آغازی داره در تاریخ، اوجهایی داره، ادواری داره و از همون ابعاد مرسوم و مألوف علم برخورداره، یعنی دارای یک سری اصول موضوع است، دارای اصول مبانی و قواعدی است، گزارهایی رو شامل میشه که این منظومه رو میتونیم بگیم محتوای علم. بخشی از این دانش و ابعادی از این دانش علاوه بر محتوا، ساختارها و نظامهای اون دانش، ساختار و نظام آموزشی فقه، نظام پژوهش در فقه و ترویج فقه و تألیف فقهی، بخشهایی از او مربوط به جایگاه اجتماعی فقه و ابعاد فرهنگی اون علمه، چه در بعد درونی و چه در بعد بیرونی، یعنی فرهنگی علم ورزی از یک طرف در داخل جامعه فقهی و از طرف دیگه منزلت اجتماعی فقه و میزان اثرگذاریش بر ساختارهای اجتماعی و مناسبات رسمی و غیر رسمی جامعه. بنابراین وقتی درباره فقه صحبت میکنیم درباره دین صحبت نمیکنیم. این خیلی به نظرم از نظر بنده مهمه که این بین این دو خلطی اتفاق نیفته، به این صورت که بعضی از عزیزان دیدم در مقالاتشون مینویسن که نسبت فقه و شریعت عموم خصوص من وجهه، یا عزیزانی به طور مترادف فقه و شریعت بسیار رو به کاهش هست، اما چون متاسفانه هنوز هم وجود داره ناگزیریم که مقدار با دقت بیشتر اینها رو از هم تمیز بدیم. خب بنابراین اون چه که هدف علم فقه کشف شریعته، یعنی هدف اصلی علم فقه و رسالت علم فقه کشف شریعت اسلامی است. وقتی میگیم کشف شریعت اسلامی یعنی مجموعه و منظومه آموزه‌های عملی اسلام، چه بخش هایی که به شکل تک گذاره استنباط میشه و ما اسمشو گذاشتیم احکام شرعی، حکم وجوب صلات، حکم حرمت ربا، حکم استحباب تخفیف به مشتری، حکم کراهت چانه زدن، حکم اباحه رفت و آمد در مسیرهای عام، اینا هر کدوم تک گذاره هایی هستند که احکام شرعی رو تشکیل میدن. لذا احکام شرعی همواره بخشی از شریعته، نه تمام شریعت. بخش های دیگر شریعت اونهایی است که ممکنه به شکل تک گذاره نباشه، ارزش های حاکم بر این احکام باشه، روابط بین احکام باشه و اجزایی که بعضی از عزیزان نامش رو گذاشتن نظامات شریعت یا نظامات عملی اسلام، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام سیاسی. از نگاه ما اینها همه متمایز از علم فقه هم به این صورت که عرض میکنم ما یک پیشا فقه داریم که یک مقوله کاملا عینی و ابجکتیو انزل الله علی عبده و رسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم و در سنت نبوی و در سیره اهل بیت و سنت اهل بیت هم تجلی پیدا کرده، لذا مجموعه قرآن و سنت. این اون شریعت پیشا فقه. یک شریعت پسا فقه داریم که در واقع فراورده هایی است که علم فقه از شریعت به دست آورده و به عنوان شریعت عرضه می کند، یعنی اون بخش های مکشوف شریعت توسط علم فقه که شامل احکام مدون در رساله های عملی، نظامات ادعا شده توسط علم فقه و غیره و غیره. بنده البته چون خیلی به خلط علوم بشری با ذات شریعت خیلی باور ندارم، از این جهت مرددم که آیا واقعا نظاماتی که ما از اونها سخن میگیم فراورده فقه یا پیشا فقه همچنین نظاماتی رو به شکل ثابت میشه از شریعت جستجو کرد، این البته محل تأمل. اما در هر صورت پس علم فقه دستگاه استنباطی است که به سراغ شریعت ما انزل الله میره و بعد فراورده هایی رو عرضه میکنه به شکل تک گذاره و به اشکال نظامواره یا اشکال دیگه. خب از این منظر وقتی ما میگیم نسبت معنویت با فقه، یعنی نمیخوام نسبت معنویت رو با شریعت اسلامی بسنجیم، نمیخوام نسبت معنویت را با فراورده های فقه صرفاً بسنجیم، یعنی اونچه که بین دفتین رساله عملی است، بلکه میخوام با کلیت فقه بسنجیم که یه بخشش هم همین فراورده های علمی علم فقه. خب پس از این منظر وقتی میگیم نسبت معنویت با فقه، یعنی با این دستگاه علمی و ابعادش، بخشی از این ابعاد محتوای علمه، بخشش منابع انسانی علمه، بخشش فرهنگ علم ورزی و منزلت اجتماعیشه و کارکردهای اجتماعی که علم فقه داره و ابعاد دیگری که در جای خودش محفوظه. این در ارتباط با فقه. اما بحث معنویت همچنان که جناب آقای مروی به درستی اشاره کردن، خب معنویت ممکنه به معانی مختلفی به کار بره. نمیخوام متهم کنم این واژه را که وارداتیه و مثلا از اسپریت و مقولات اسپریچوال اخذ شده، ولی در هر صورت از اون مفاهیمی نیست که کاملا مستقلن برآمده از مفاهیم اسلامی باشه و لذا یه مقدار باید با دقت و تأمل باش برخورد کرد. اینجا در اونچه که به عنوان راهنمای همایش معنویت و علوم اسلامی بیان شده، معانی مختلفی برای معنویت محتمل شمرده شده که حالا بعضی ها شبنده ممکنه به عنوان معانی جدی محتمل ندانم و ممکنه بعضیش هم اضافه بکنم، اما در هر صورت صرف نظر از اون محمل ها یا معانی، عرض بنده اینه که معنویت گاهی به عنوان یک امر واقع تلقی میشه، یعنی واقع معنویت، و گاهی به عنوان یک امر سابجکتیف و ذهنی شده. اگر معنویت به عنوان امر واقع باشه، یعنی بخش‌هایی از زندگی انسان به شکل عینی که در اونها ارجاع به امری فراتر از محسوسات وجود دارد که از اون تعبیر به مثلا معنا میشه، و این که میگیم فراتر از محسوسات، خب خودش یک مقوله قابل تشکیکی است که ایتهای خاکستری هم داره که قابل بحثه. آیا این مقوله لزوماً با روح در مقابل جسم انسان مرتبطه؟ آیا با ابعاد متافیزیکی انسان و جهان مرتبطه؟ آیا به اخلاق و بنیادهای الهی اخلاق مرتبطه؟ یا ممکنه جنبه های دیگری و تأملات دیگری هم درش باشه؟ آیا امر ثابته، امر قدسیه یا نه؟ اینا همش محل بحثه. اما در این حال اونچه که جامعه بین تمام این تأملات و انظاره این است که معنویت در همه این قرائت ها، در همه این پرسش ها و تأملات، یک امر واقعی و عینی بیرونی است، امریست مستقل از ذهن من، امریست مستقل از علم، مستقل از دانش، امری است که در بیرون قابل تصدیق ممکنه باشه. البته درباره چیستی این امر قابل تصدیق گفتگو خب بسیار خواهد بود که آیا امر معنوی همان امر قدسی است یا نه، یا امر معنوی امر همان امر متافیزیکی است یا نه، یا امر معنوی اون چیزی است که در مفاهیم ادیان ابراهیمی و مخصوصا دین مبین اسلام به عنوان غیب محسوب میشه، یعنی غیب جهان، و بنابراین حتی ممکنه ابعاد هستی شناسی به خودش بگیره. آیا اینجوره؟ خب اینا محل بحثه، ولی در هر حال عرض بنده اینه که تصدیقات ما در ارتباط با چیستی امر معنوی در این جهت اثرگذار نیست که ما درباره یک امر مجرد و مستقل از اطلاع و علم انسانی داریم سخن بگیم، یعنی چه ما این معنویت رو مطالعه بکنیم و نکنیم، چه درباره معنویت سخن بگیم و چه نگیم، چه دانشی برای مطالعات معنویت داشته باشیم و نداشته باشیم، یه چیزی در بیرون از ذهن ما وجود داره، در زندگی بشر وجود داره یا در ذات جهان وجود داره که اون رو میتونیم بهش بگیم جنبه معنوی انسان و جهان. خب این یک معنا، یک مراد از معنویت. یک معنای دیگه از معنویت یعنی اون معنویت فراچنگ آمده توسط دانش بشری است، اون چیزی که تا حدی خودشو نزدیک میکنه به مطالعات معنوی. خب اگر این مد نظر باشه، در نسبت سنجی این با فقه باید باز بحث‌های دیگری رو تبیین کرد، به این معنا که معنویت یعنی نوعی از مطالعات فلسفی یا مطالعات اخلاقی و یا مطالعات تربیتی که معطوف از این جهت معنای اول معنویت موضوع و متعلقی برای این معنای دوم خواهد بود، که خب خیلی از دوستان نامش رو گذاشتن مطالعات معنوی. البته مطالعات معنوی یا spiritual research اینا به نظرم کلمه دقیقی نیست، چون ممکنه نوع یا توصیفی از مطالعات باشه که قطعا غلطه. اما اگر ما این رو به معنای تحقیقی درباره معنویت بدانیم، یعنی این رو با یک آف یا لی به قول عرب ها یا به قول خودمون ایرانی ها درباره معنی بکنیم، بعد به این صورت میشه یک مطالعاتی و دانش هایی درباره معنویت که چه میکنه؟ ممکنه درباره چیستی معنویت به ما کمک کنه و دانشی باشه برای توصیف امر معنوی، جنبه های معنوی زندگی انسان، جنبه معنوی جهان، غیب جهان. خب و ممکن است هم این دانش یا مطالعه معنوی به فرایند یا روش‌ها یا توصیف کسب معنویت کمک بکنه. چگونه میتوان امر معنوی را به چنگ آورد؟ چگونه میتوان معنوی تر زیست؟ طبعا بسته به این که این مطالعات معنوی چه هدفی رو دنبال میکنه، میتوان این مطالعات معنوی رو بین علوم مختلفی توضیح کرد و به هر کدام از علوم سهم خاصی از مطالعات معنوی رو داد. خب اما نسبت که در اینجا آمده، من نسبت رو مایلم به معنای نه نسب اربعی که ما در منطق می آموزیم، بلکه به معنای مطلق ارتباط معنی بکنم. ارتباطم که عرض میکنم نه ارتباط حتما سازمان یافته، ممکنه این ارتباط غیر سازمان یافته و غیر ساختار یافته هم باشه. از این جهت پس بنابراین از فهم بنده هر جور مناسباتی میان معنویت و فقه میتواند در این دایره قرار بگیره و بخشی از گفتگو درباره نسبت معنویت و فقه رو تشکیل بده. خب با توجه به این ادبیات بحث، حالا میایم به سراغ تأمل و اندیشه ورزی درباره این مناسبات. ابتدا بریم به سراغ معنویت به معنای اول، یعنی امر معنوی. سوال اینه که امر معنوی به عنوان یک واقعیت در زندگی انسان یا در جهان چه نسبتی با فقه پیدا میکنه؟ خب ما وقتی مأموریت علم فقه را مطالعه، تبیین، توصیف، استنباط و کشف آموزه‌های عملی اسلام می‌دونیم، باید ببینیم جایگاه امر معنوی در آموزه‌های عملی اسلام کجاست. آیا آموزه‌های عملی اسلام یا همان شریعت معطوف به معنویت هست؟ آیا با معنویت سر و کار داره؟ آیا بخش‌های از شریعت رو امور معنوی تشکیل میده یا نه؟ من گمان میکنم این پاسخ تا حد زیادی روشنه و بیشتر چگونگی رابطه رو باید توضیح داد، وگرنه اصل شفاف و واضحه. چه این که ما معمولاً بزرگترین کارایی ادیان رو در یک نگاه کلاسیک به ادیان و مطالعات ادیان زیست معنوی انسان میدونیم و اینجوری تفسیر میشه که ادیان حداقل کمکی که به انسان ها میکنن این است که او را از روزمرگی و انحصار در امور ملموس زندگی نجات بدن و به معنای زندگی ارجاعش بدن و بتوانند ابعاد معنوی زندگی او را هم برای او تبیین کنند و هم به او کمک کنند تا در این جهت توفیقات بیشتری داشته باشه. و لذا عمده انسان‌ها زیست معنوی رو در ادیان جستجو می‌کنند و آنگاه که از ادیان ناامید می‌شوند یا درک نادرستی از ادیان اونها رو از دین‌ها فراری میده، به سراغ معنویت‌های غیر دینی خواهند رفت و اون گمشده خودشون رو در اونجا جستجو خواهند کرد. خب اگر بخوایم نمونه نام ببریم که فکر می‌کنم این نمونه‌ها خیلی زیاده، یعنی وقتی ما ابعاد شریعت رو واکاوی می‌کنیم می‌بینیم بخش عمده‌ای از شریعت اسلام ابعاد عبادی اوست و ابعاد عبادی بزرگترین کارکردی که براش به اصطلاح معنا میشه این است که انسان را بتواند از احاطه امور مادی و دنیوی به سمت اتصال و ارتباط با مبدأ متعال که معنا بخش به زندگی اوست، این ارتباط رو برای انسان ایجاد بکنه. در واقع به تعبیر دیگر انسان رو از عالم شهود به عالم غیب مرتبط کنه و عبادات یک نوع وسیله ارتباطی بین انسان و غیب جهان هست. حالا یا از طریق ارتباط با خود قادر متعال که در شکل‌های نیایش و پرستش دنبال میشه، که خب آیین پرستش در هر دینی جزء مهمترین آیین هاست، در دین اسلام نماز، صلات به عنوان عمود دین معرفی شده و 5 بار به طور روزانه که بیشتر از اغلب ادیان به نظر میرسه و اون هم با کیفیتی ترکیبی، یعنی اگر همچنان که در آموزه‌های اسلامی هم هست در بعضی از ادیان ابراهیمی یا غیر ابراهیمی نیایش و پرستش قادر متعال و خالق انسان ترکیب از همه اینها با همه بله عرضم اینه عرضم این بود که صلات از این جهت هم ارتباط انسان با جهان غیبه و هم شکل ترکیبی مرکبی از نیایش و پرستش در سایر ادیان داره که صرفاً ایستاده یا نشسته یا نیمخیز یا در سجده نیست، ترکیب از همه این هاست، ترکیبی از استغفار و طلب بخشش از گناهان و امور رذایل اخلاقی و اینا مانند آنه و تسبیح و تحمید و تمجید و تکبیر خداوند رو داره، تشکر از نعمتهای او رو داره، قرائت قرآن و پیام آسمانی داره و دعا و درخواست از او به ارتباط با نمایندگان او از طریق شهادتین و صلوات بر محمد و آل محمد، یه ترکیب و به قول آن کامپلکس کاملی از مجموعه این شعائر. خب به این ترتیب پس بنابراین ما وقتی درباره این که آیا شریعت اسلام مشتمل بر امر معنوی هست یا نه، این امر معنوی در عالی‌ترین جلوه خودش عبادات و مناسک یعنی عبادت به معنی الاخص ظاهر میشه و در اشکال دیگر هم ادامه پیدا میکنه. خداوند به عنوان خالق غیب و شهود جهان و مالک هر دو سرا و رب همه عالمین، سازماندهی کننده حرکت مؤمنین از دنیا به آخرت، از رذایل به فضائل، از ظلمت به نور و از به اصطلاح دنیات و غرائز حیوانی تا قرب الهی است. اینا دیگه هر کدوم مزامینی بود که بخش‌هایی از آیات رو تشکیل میده، حتما دوستان مستحضر هستن. لذا ما در نماز به جریان ولایت الهی 5 بار در روز متصل میشیم که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. خب بلکه از منظر دیگر خداوند به عنوان نور جهان و معنای زندگی و هویت بخش به عالم آفرینش معرفی میشه که انسان هم اگر دنبال نور هست باید بتواند از طریق ارتباط با خداوند این نور و معنویت رو کسب بکنه و لذا همه افعال و مناسک عبادی اسلام محوریت توحیدی داره و مرکز معنای جهان خداوند محسوب میشه. بنابراین هرچه به این مرکز نزدیک تر میشیم ارتباط ما با غیب جهان، ارتباط ما با فضائل و اخلاقیات طبیعتاً بیشتر خواهد شد. جالب اینه که وقتی درباره عبادات صحبت میکنیم، عبادات هرچه رمزآمیزتر میشه، هرچقدر متعالی‌تر میشه، مزامین دعاها هرچقدر توحیدی‌تر میشه، فاصله گرفتن انسان از امور پس، از رذائل، از امور مادی و ملموس بیشتر میشه. یعنی اگر در بعضی از دعاها استغفارها از گناهان کبیره هست، تو بعضی از دعاها از صغیره هم هست، تو بعضی از دعاها حتی استغفار از فراموش کردن امر معنوی است، غفلت یا فراموش کردن امر معنوی، این خودش بابت این اعمال، نه خود اون شکل عمل بلکه به خاطر تأثیری که اون عمل بر انسان گذاشته، انسان استغفار میکنه. بنابراین به عنوان یک مسیر برای تحصیل معنا و رشد فضایل انسانی، توجه به خداوند متعال و استعانت از او و ارتباط مداوم با او و استغفار در محضر او از بدی ها، از زشتی ها، از امور دنیوی و ملموس و مادی، ما سعی میکنیم به اون ذات جهان و غیب جهان دسترسی پیدا بکنیم. خب بیشتر از این فکر نمیکنم این توضیح بخواد. بنابراین اشتمال شریعت بر امر معنوی روشنه. بخش های دیگری غیر از عبادات هم باز به همین ترتیب وجود داره. میتوان گفت که در شریعت یک درون مایه‌ای وجود دارد در شریعت اسلام که این قدرت رو میدهد که هر امری به ظاهر مادی، به ظاهر کاملا مرتبط با غرایز حیوانی رو رنگ معنوی بده. یعنی از نکاح و اعمال جنسی گرفته تا کسب معاش، تا قضاوت، سیاست ورزی، عمران، کشاورزی، در همه اینها سعی میکنه یک رنگ معنوی بهش تزریق کنه. خب پس اگر نسبت شریعت با معنویت کاملا روشنه که شریعت اسلام مشتمل بر امور معنوی بسیار، یک، دوم، و مسیری برای کسب معنویت هست، بنابراین علم فقه به عنوان دانش متکفل کشف و استنباط و تبیین شریعت، طبعا مأموریتش مشتمل بر کشف این معارف هم خواهد بود. خب پس به لحاظ مأموریت علم فقه و غایت او، همه رفتارها و آموزه‌های عملی که در شریعت آمده، چه به شکل تک‌گذاره، چه به شکل نظام‌واره، همه اینها جزء صدا مجدد نمز شد. من صدا شما رو ندارم جناب آقای مروی، صداتون میوته قطع. بله فهمدن صدا هست. پس بنابراین علم فقه از این جهت که وظیفه استنباط و تبیین همه آموزه های شریعت را بر عهده داره، از این منظر موظف است به کشف و استنباط و تبیین آموزه‌های معنوی که در شریعت تعبیه شده، چه اون چه که ما ازش تعبیر به اعمال معنوی یا مناسک معنوی میکنیم، چه تبیین اون چه که بخش معنوی یا بعد معنوی سایر اعماله. خب آیا چنین بعدی در شریعت در فقه به چه گونه به رسمیت شناخته میشه؟ بخش های عبادی که به نام فقه العبادات بخش عمده ای از فقه رو تشکیل میده و فقه خودش رو موظف کرده قرنها به کشف و تبیین اینها، اونا که روشنه. بخش هایی که مربوط به رویکردهای معنوی در سایر اعماله، معمولا غیر از احکام به عنوان آداب هم گاهی معرفی میشه. مثلا در باب آداب بیع و شراء، عمده اون چیزهایی که ابعاد معنوی بیع و شراء خرید و فروشه و تجارت اونجا ذکر شده، در فقه آمده. یعنی صرفا به مسائل احکام وضعی بیع و معاملات پرداخته نشده و نه فقط احکام تکلیفی الزامی در بیع و شراء، بلکه مستحبات، مکروهات، همه اینها ذکر شده و از این منظر میشه گفت که یک منظومه نسبتاً وسیع و پروپیمانی از رویکردهای معنوی یا معنا بخشی به افعال مختلف انسان ذکر شده. جالب اینه که خاطرم هست در یکی از این ورقپاره‌هایی که علیه شریعت اسلام نوشته شده و معروفم هست، در مقدمش میخوندم که علیه اسلام چه نوشته بود که این دین برای همه چیز یک آدابی فرض کرده و هر چیزی رو هم سعی میکنه به خدا ربط بده. از لحظه‌ای که از شکم مادر زاییده میشیم تا لحظه‌ای که در گور میریم هیچ وقت دست از سر ما بر نمی‌داره. البته او به عنوان طعن و قدح نوشته بود، اما خب ناخواسته این یک مد محسوب میشه که فروگذار نکرده. خب پس از این منظر علم فقه و دستگاه علم فقه به عنوان دستگاه متولی استنباط همه آموزه‌های عملی شریعت موظف به استنباط و تبیین این ابعاد از شریعت هم هست. خب اما اگر منظور از معنویت مطالعات معنوی باشه، یعنی معنویت خودش موضوع مستقلی باشه، به این معنا باید این مقدار بیشتر در اینجا بحث کنیم. اگر معنویت رو مجرد از عمل عینی تصویر بکنیم، یعنی پشتوانه های شناختی و فلسفی اون اعمال و افعال ببینیم، خب این منظر رو اگر در نظر بگیریم این از مأموریت علم فقه بیرونه، چون علم فقه مأموریتش آموزه های عملی است، یعنی بنیادهای شناختی حاکم بر رفتارها رو واگذار کرده یا به علم اخلاق یا به علم کلام و فلسفه. بنابراین مثلا ما اگر درباره این که اصلا امر معنوی امر مجرده یا میتواند مادی هم باشه، اینجا علم فقه سخن نمیگه. درباره ای که حضور معنویت در مناسبات انسانی آیا صرفا در اخلاق یا فرا اخلاق هم وجود داره، این مربوط به علم فقه نمیشه، مربوط به فلسفه اخلاق اسلامی میشه. پس بنابراین اون قسمت ها که مربوط به بنیادهای نظری حاکمه و از جنبه آموزه های عملی فاصله میگیره و به جهان بینی و عقاید اسلامی برمیگرده، نه به رفتارها و اونچه که به نام آموزه های عملی شریعت میشناسیم، اینها چون از قلم رو به مأموریت علم فقه بیرونه، فقه خودشون ملزم به اینها ندانسته، اگرچه که فقها خودشون رو ملزم دانستن، یعنی درباره ابعاد نظری امور معنوی و اخلاقی اغلب فقها نگاشته هایی دارن، بعضیش ممکنه به اسم فقه باشه، بعضیش ممکنه به اسم اخلاق باشه، بعضیش به اسمهای ترکیبی مثل محجت البیضای فیض کاشانی و پیش از او در اهل سنت احیاء علوم الدین غزالی که یک آمیزه ایست از مجموعه همه اینها با هم دیگه، و در مقدمه هم غزالی ذکر کرده که من خواستم که اینها رو در هم بیامیزم و در یک متن واحد ارائه بدم. خب اما اگر ما امر مستقل معنوی رو به عنوان یک امر عینی عملی ببینیم، یعنی رفتارهای معنوی به این معنا که یک رفتارهایی که مولد معنای زندگی هستند و به ما برای معنادهی به زندگی، برای زیست متعالی تر کمک میکنند، به قول بعضی ها جهتگیری تسعیدی رو در زندگی انسان تضمین و تأمین میکنند، اینا قطعا در دایره مأموریت علم فقه. به معنای روش کسب معنویت هم باز داخل در علم فقه، لذا به شکل استفتاء خیلی از اینها قرنها سوال میشه که آیا مثلا ما ادعیه غیر معصوره رو مجازیم ازش استفاده بکنیم یا نه، آیا میتونیم یک عبادتی رو خودمون اختراع کنیم یا نه، آیا میتونیم در انگیزه های عبادت تصرفاتی بکنیم یا نه، آیا میتونیم بعد معنوی را در افعالی که در شریعت کیفیت اشرابش به امر معنوی تصریح نشده اونها رو ما خودمون روشی برای اشراب اون به امر معنوی ایجاد کنیم یا نه، آیا در اشکالی که به قول آقایان فقها و اصولیین ما تخییر عقلی درباره کیفیت انجامش داریم، آیا میتونیم بر یک منهج خاص اصرار بورزیم یا نه. مثلا فرض کنید ما میگیم که خب چون وقت نماز موسعه میشه در یک فاصله مثلا 2-3 ساعته یک نماز رو ادا کرد، ما میتونیم خودمون رو مقید کنیم به یک زمان معین، به مثلا ساعت معینی، یا مثلا در خیلی از سجده ها، در رکوع ها، در افعالی مثل صوم، روزه و غیره اینها خب خیلی از کارا مباح، اشکال نداره. ما میتونیم یک تقیدی ایجاد کنیم، یک نوع خاصی از روزه را، چیزی را بیافزاییم، کم کنیم. اینا محل بحث در علم فقه قرنها بوده، الان هم هست. این هم یک جنبه است. بنابراین از این منظر هم میشه گفت که علم فقه موظف و مأمور اینها را انجام بده و عرض کردیم سوابقش هم وجود داره. یک منظر دیگری هم من میخوام عرض کنم و اون فرایند معنوی یا رویکرد معنوی در خود دستگاه علم فقه. این یه خورده به نظرم تازه تره و پیشنهاد میکنم دوستانی که حوزه کارشون فلسفه فقه یا حتی تاریخ فقه به اون بپردازن، اینه که در فرایند فقه آموزی کسانی که به آموختن فقه میپردازن و به کسب ملکه اجتهاد، اونجا معنویت حضورش چگونه است. خب بخشی از او با عنوان لزوم عدالت در اجتهاد فرض شده که ما معمولا عدالت رو در مرحله افتاء همیشه شرط میدونستیم قرن‌ها، شیعه و سنی. اهل سنت باز به یک بیانات دیگری که با کلمه عدالت گاهی بیان نمیشه، ما عدالت رو در فقه به صورت لازم و قطعی شرط میدونیم و حتی وقتی میبینید در تعریف اجتهاد درباره چگونگی گزینش آرا و داوری آرا و شرایط علمی لازم و فارغ بودن از هوا و هوس و تأثیر حب و بغض به شکل عامدانه در استنباط نگاه میکنیم، میبینیم حتی برای کسب اجتهاد، نه افتا، برای کسب اجتهاد هم درجه ای از عدالت شرطه که ما ازش تعبیر میکنیم به عدالت و تقوای علمی، اون هم شرطه. و اساسا انگیزه کسب اجتهاد رو میگه باید درک آموزه های عملی اسلام و تلاش برای تبیین اون برای مردم دانست، یعنی نیازمند یک خلوص در نیته. همچنان که در ابواب مختلف فقه نیت از اون گلوگاه ها و مفاصلی است که اعمال رو به امر معنوی پیوند میده، اینجا هم نیت اجتهاد از همین جنسه. حتی معمولا طبق یک سنت استاد شاگردی که بعضیش سینه به سینه و بعضیش هم مستور در کتبه، برخی از اعمال معنوی خاص رو از حین اجتهاد استاد به شاگردش الزام میکرده که حالا که شما به ملکه اجتهاد دست پیدا کردی دیگه نماز شب رو نباید ترک کنی. از که از اساتید بنده از قول مرحوم آیت الله العظمای میلانی نقل میکردن و ایشون از قول مرحوم محقق نائینی رضوان الله علیهم اجمعین که ایشون فرمودن من عرض نمی کنم که نماز شب شرط اجتهاد است، ولیکن بی دخالت هم نیست، این در کسب اجتهاده. خب معمولا اساتید بعد از اجتهاد توصیه عمیق میکنن کسانی که اجازه اجتهاد رو میدن، چه در اجازه کتبی و حداقل در بیان شفاهی، که اینها رو توصیه میکنن به نماز شب، به مداومت بر مراقبت و استغفار. و این خیلی جالبه که کسب اجتهاد در فقه ملازم ما یک نوع مراقبت معنوی شخصه. و وقتی از مقوله کسب اجتهاد بخواد فراتر به بیان فقه، به افتاء بپردازه، در اونجا سختگیری‌ها خیلی دشوارتر میشه. اونچنان که افرادی مثل سید ابن طاووس از باب اینکه ممکن است انسان همیشه موفق به مراقبت معنوی لازم در امر افتاء نباشه، توصیه میکنه که مثل گریز از شیر از افتاء بپرهیز و از افتاء فرار کن. حالا البته کاری نداریم که سید ابن طاووس عاقبت به اون چیزی که خودش تحذیر میکرد مجبور شد تن بده و اضطرار زمانه او رو وادار کرد به اینکه در مقام افتاء بنشینه و بتواند جامعه شیعی رو از اون بحرانهای معهود پس از حمله مغول نجات بده. و در هر صورت گمان میکنم اینم موضوع جالب توجهی است. در بخش دیگری از اجتهاد یک مسئله ای ما داریم در کتاب اجتهاد و تقلید به نام قوه قدسیه، که اونم خودش محل بحثه که آیا در تحصیل اجتهاد قوه قدسیه، داشتن قوه قدسیه لازمه یا نه. قوه قدسیه هم اینجور معنی میکنن که یک کمالات معنوی معینی، که اون کمالات معنوی معین که درباره درجهش هم اختلافه، آیا اونها در نیل به اجتهاد شرط است، به گونه که بشه گفت بدون آن اجتهاد تحصیل نمیشود، که خب امثال مرحوم امام رضوان الله علیه و آیت الله خویی اینها بیان کردن، یا مرحوم وحید بهبهانی، که قوه قدسیه شرط اجتهاد نیست و لذا نمیشه به تعبیر عرفا گفت که مثلا تا کسی به مقام فنا و بقا و اینها نرسیده مثلا این مجتهد نمیتواند باشد. یا مثلا اگر در یک درجات سلوکی خاصی از یک منهج خاصی تبعیت نکرده باشه این مجتهد نیست. اما جالب اینه که با اینکه بر این پافشاری کرده اند، هر سه بزرگوار نسبت به مراقبت معنوی شخص برای نیل به اجتهاد و اینکه اجتهاد اگر خدای نکرده با مراقبت معنوی همراه نشود چه آسیب هایی داره، اونچنان که میشود در اصل حصولش تشکیک کرد، باز پافشاری کردن. خب گمان میکنم این مقدار از عرایض بنده کفایت کنه. فقط یک تتمه ای رو به عنوان خاتمه عرض کنم و بعد در خدمت پرسش هایی که عزیزان فرمودن و ملاحظات و نقد هایی که خواهند فرمود هستم. و اون این است که اون چیزی که ما عرض کردیم نسبتش رو با فقه سنجیدیم به عنوان فقه، به عنوان یک دستگاه علمی. اما ممکنه بعضی از دوستان مایل باشن نسبت معنویت رو با فقه به عنوان بخشی از تاریخ علم بسنجن، یعنی اینجوری گزارش کنن که اونچه که موجودیت تاریخی فقه را تشکیل میدهد تا چقدر بر این مناسبات مسلط بوده و این مناسبات رو به منصه ظهور رسانده. من البته کدهایی رو عرض کردم و فکتهایی آوردم که نشان بدم اونچه که عرض میکنم آرمانهای فقه نیست، واقعیات فقهه. اما در هر صورت رهجویی اینها خیلی مهمه. بنده در تلقی بنده این است که در بعضی از مکاتب فقهی توجه به این امور مثل مکتب هله، مثل مکتب جبل عامل، مثل به اصطلاح مکتب نجف ثانی چه بسا بیشتر باشه، یعنی تأثیرات معنویت در فرایند فقه آموزی که بخش اخیر عرایض بنده بود، جنبه های معنوی اعمال انسان، حتی اعمالی که به تعبیر فقها بیشتر مقاصد دنیویش مد نظر هست، اینا بسیار پررنگه. خب میبینید شهید ثانی هم رساله الفیه داره و هم رساله نفلیه داره، در یکی 1000 حکم به اصطلاح نماز رو میگه و در یکی 2000 آداب نماز رو. بنابراین منظومه احکام و آداب با هم اگر دیده بشه، این در ظرفیت علم فقه به عنوان دستگاه علمی و در واقعیت علم فقه به عنوان بخشی از تاریخ علم کاملا قابل مشاهده است. اما مایلم این نکته را در خاتمه عرض بکنم که ممکن است اون چه که ما در مطالعات معنوی در شکل مرسوم اون در دوره معاصر به او تمایل داریم و تا حدی ممکن منجر به اگرچه به رسمیت شناختن امر معنوی در میان چکاچک این علوم تجربی و فلسفه های مادی بشه، اما یک نوع نگاه استقلالی و تجزیه وار از امر معنوی ممکن رخ بده. می توان گفت نه در شریعت اسلام و نه در فقه این نگاه تجزیه‌ای چندان به رسمیت شناخته نشده. یعنی معنویت به عنوان بخش جاری و ساری در زندگی مد نظره، جزئی از رفتارهای روزانه ما در عبادات، در معاملات، در سیاست ورزی، در اقتصاد، در مناسبات دوستی، در همه اینهاست. هم از مسیر نیت این اشراب معنوی اتفاق میفته، هم از مسیر آداب اتفاق میفته این دوتا، و هم از مسیر احکام تکلیفی. توجه دوستان رو به این نکته جلب میکنم که فقه علم حقوق نیست که به ضمانات و به اموری که قابل مرافعه در دادگاه ها باشه توجه بکنه. احکام تکلیفی یعنی الزامات حرام و واجب فقه سراسر جنبه شخصی داره و فقط بخش هایی که در کتاب القضا، حدود و دیات و مانند آن یا بعداً توسط حکم حکومتی تبدیل به قانون بشه قابل پیگیری حقوقی است، وگرنه حتی محرمات و واجبات هم در حکم یک گزاره‌های اخلاقی هستند که خود انسان‌ها تضمین او هستند. لذا مکانیزم‌های اجتماعی مثل امر معروف و نهی از منکر، تواصی به حق و تواصی به صبر، اینها بیشتر ضامن احکام تکلیفی است تا مثلا جنبه‌های قانونی و مثلا تقنین و قانون‌گذاری. اینو باید خیلی توجه داشت، چون غفلت از همین باعث شده که عزیزانی در دهه‌های قبل در نسبت فقه و اخلاق مطالبی بگن که با واقعیت علم فقه واقعا سازگار نیست. یعنی اول علم فقه رو تنزل دادن در حد علم حقوق که فقط جنبه‌های مدنی و جزایی او، اون چه که قابل احاله به دادگاه‌ها هست و قابل شکایت و قابل استیفاء قانونی هست، اون رو به این منظر تنزل دادن و بعد گفتن خب حالا اخلاق اینجا کجاست؟ گمان میکنم این رو باید توجه داشت. پس بنابراین اگر این چنین باشه، این در سراسر فقه فرض اینه که محفوظه. البته ممکنه سهم فقها در اینها یکسان نباشه، یعنی ما فقهایی داریم که زیست معنوی خودشون متمایز از دیگران مثل امام رضوان الله تعالی علیه، خب در این جهت ممتاز بودن، معروفن دیگه، اونچنان که بعضی ها به امام در نجف از اطرافیان خود امام اعتراض داشتن که آقا شما مرجع تقلیدین، این مقدس بازی رو بذارین کنار، مثلا تقید به زیارت روزانه، تقید به بعضی از آداب مستحبات اینا. و امام با لبخند میگفتن این حالا به تعبیر بنده که در مورد زیارت این چنین فرق بدون، البته که خلاصه ما رو اجازه بدین همجور عوام بمونیم و تو همین دنیای عوامی خودمون باشیم. اینا یکسان نیست نسبت داشت. ما کسانی رو داریم مثل مقدس اردبیلی، مثل سید بحرالعلوم اصفهانی‌ها که اینها در بیانات خیلی از بزرگان تالی‌تر به معصوم شمرده شدن. نسبت به سید مرتضی به نظرم محقق هلی یا علامه هلی است که میگن بعد از ائمه علیهم السلام ما کسانی به قدر علمی و معنوی اینها در دنیا نمیشناسیم. بنابراین این رو هم به عنوان یک واقعیت تاریخی باید در نظر گرفت. در خدمت هستم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر و قدردانی میکنم از استاد محترم، بحث بسیار وافی و کافی و مفیدی رو مطرح کردن، خیلی خلاصه‌وار و خیلی کلی بخوام به فرمایشاتشون نگاه بکنیم، ایشون خب طبیعتاً به رسم یک پژوهش علمی اول مفردات رو سعی کردن که به اصطلاح معنا بکنن، هم از مفهوم فقه به تعبیر مفهوم و مصداق و فقه گفتگو کردن و هم از معنویت و هم از نسبت و هم در واقع در نهایت پاسخهایی رو به این در واقع سوال مطرح کردن. در قسمت فقه ایشان قائلن که در واقع به اصطلاح فاصله معناداری و تفاوت معناداری بین فقه و شریعت وجود داره. شریعت در واقع پیشا فقه هست، اما این دستگاه دانشی که دارای بالاخره اصول و مبانی و گزاره‌ها، اصول و مبانی و ساختارهایی هست، این در واقع از مجموع این آنچه که به اصطلاح نازل شده و خدا رسول استنباط میکند و به احکام فردی و یا به نظامات ما را میرساند. در واقع معنویت فهمشهشون در واقع این بود که از دو تا زاویه میشه بهش نگاه کرد و در واقع به دو شکل میشه ترسیم کرد، یا واقعیت معنوی، آنچه که در زندگی به صورت عینی و مستقل از ذهنیت ما به وجود میاد. حالا که معنویت تو این قسمت دقیقاً به چه معناست، اون در واقع توجه به فراماده است یا توجه به قدسیات است یا غیب است یا وجود متعالی، حالا هر چه که باشد، بالاخره آنچه که در زندگی ما به صورت واقعی محقق می شود. اما می توان معنویت را یک عنوان ذهنی هم دانست، با این که یه فراورده است و در واقع از مطالعات بشری قراره که نتیجه گرفته شود. در واقع نوعی از مطالعات فلسفی یا اخلاقی یا تربیتی است که در باب معنویت انجام می شود. که این معنویتی که اینجا گفتم همون معنویت عینی بود. این در واقع متعلق این مطالعاتی است که بشر میتونه انجام بده، این معنی ذهنی پیدا کنه. خب طبیعتاً در هر شکلش قابل ترسیم هست. در رابطه با رابطه بین فقه با امر معنوی واقعی، خب ایشان فرمودن که قطعاً معلوم است که ارتباط دارد. بالاخره ما گزاره‌های دینی و فراورده‌های فقهی را هم جزء فقه می‌دانیم، پس بنابراین این فراورده ها و گزاره ها کاملا رابطه مستقیمی با معنویت دارد. اصولا ادیان توحیدی رو ایشون متکفل رساندن انسان به زیست معنوی می‌دونن که خب یک واقعیت و در واقع مطلب بدیهی است. طبیعتا ادیان توحیدی اومدن که انسان را از روزمرگی و ماده محصوری جدا بکنن دیگه. بعد رفتن تو مثال نماز که خب عنوان یک نمونه خیلی عینی از عباداتی که و مناسکی که انسان رو بخواد از مادیات خودش دور بکنه و معنویت برسن. در واقع معنویت به نوعی ماحصل یا به تعبیری در واقع یک ترکیب عجین شده با مناسک دینی است، همچنان که در غیر از مناسک و عبادات هم جنبه معنوی کاملا مشهود است و بالاخره آداب، اخلاقیات و آنچه که به عنوان نیت کارها انجام می شود، این همون جنبه غیبی و معنوی است که به آن برسند. خدمت شما عرض کنم که پس طبیعتاً از این جهت علم فقه کاملا با معنویت ارتباط مستقیم پیدا میکند، طبیعتا مأموریت علم فقه در این قسمت و از این زاویه این خواهد بود که رابطه مناسک دینی رو با معنویت کشف بکنه که به چه شکلی اینا قراره که معنویت رو ایجاد بکنن، در چه شکلی، با چه آدابی و به اصطلاح با چه نیتی. اما در خصوص به اصطلاح معنویت به معنای دوم خودش که در واقع عبارت باشه از اون مطالعات بشری انسان که ممکنه فلسفی یا اخلاقی یا تربیتی باشن، ایشون معتقد هستن که به اصطلاح نه، این رابطهش در واقع رابطه تمایل و فقر از این جهت با معنویت ارتباطی نخواهد داشت. طبیعتا آنچه که در رابطه با بنیادهای نظری معنویت خواهد بود، خب این به علم کلام واگذار خواهد شد و اون قسمت‌های دیگری که علوم دیگر، حالا اخلاق یا علوم دیگر، در واقع این قسمت را دنبال خواهند کرد. گرچه البته ایشون فرمودن که فقها در این باره تعلیفاتی رو داشتن، ولی این به معنی که داخل علم فقه هستش ما هم نمیتونیم تلقی بکنیم. خدمت شما عرض کنم که یه نکته دیگری هم که در همین پیشنویس مقاله به اصطلاح منتشر شده بود که آیا فقه میتواند روش کسب معنویت را آموزش بده؟ هست، خب طبیعتاً همین چه خواهد بود و از این جهت فقه میتواند روش های کسب معنویت را میتواند در واقع آموزش دهد. این که ما به اصطلاح به چه شکلی میتوانیم معنویت خود را بیشتر بکنیم، بحث های تحت عنوانی که مثلا دعاهای غیر مسئول جایز هست یا نه، عبادت خاص را میتوان اختراع کرد یا نه، اینکه یک عبادت رو در یک زمان خاص به یک شکل خاص بخوانیم نه، اینا بحثایی است در رابطه با بحثای کاملا فقهی است که به نوعی به اصطلاح در خصوص روش کسب معنویت خواهد بود. یه بحث جدید را ایشون مطرح کردن تحت عنوانی که جدید جلب می‌کنم که توی نوشته‌های موجود دست ما نبود و در این در واقع نوشته پیشنویس اجتهاد پیشنویس همایش هم در واقع وجود نداره، اینکه ما در فرایند فقه آموزی هم و فرایند کسب و ملک اجتهاد هم باید به معنویت توجه بکنیم و رویکرد معنوی داشته باشیم که خب این در واقع یه رگه های تاریخی و در واقع عملکرد فقها ها درش کاملا دیده میشند که حالا هم در مرحله افتا و قبلتون در مرحله تفقه و کسب و ملک اجتهاد که قسمت توصیه های خیلی محکمی شده است. در رابطه ما رابطه معنویت در سیر تاریخی فقه هم البته بحث خوبی روشون مطرح کردن که باید مکاتب را و به اصطلاح خواستگاه های فقهی خودمون و علم فقه خودمون رو باید از هم دیگه تفکیک بکنیم. مشخصا ایشون به مکتب هله و جبل عامل و مکتب نجف در دوره متأخر خودشون اشاره کردن که خب اینجا بحث معنویت پررنگتر. و آخرین نکته که مطرح کردم در واقع پرهیزی بود که ما ناخواسته ممکنه دچارش بشیم و آن در واقع نگاه تجزیه‌ای به معنویت است و در واقع به نظر من این قسمت آخر دقیقا همان چیزی است که خب شاید بازی کردن در میدان دشمن و در میدان رقیب باشه که ما از آن معنویت رو بخوایم نگاه تجزیه‌ای بهش داشته باشیم بدون توجه به دفترهای خودمون، وظایف خودمون و آن کارهایی که باید بکنیم، آره اخلاقاً یا قانونن باید انجام بدیم، فقط صرفاً به دنبال یک معنویتی باشیم. اون تعبیری که بالاخره ما صبح‌ها به دنبال بدن خودمون هستیم، ما شب‌ها یا در یک موقعی خلسه و خلوتی به دنبال معنویت باشیم. این نگاه رو روشون تعریف دادم به درستی که ما گرفتارش نباید بشیم. این به هیچ وجه در کانون نگاه شریعت نبوده. آنچه که در دین هست در واقع آن نتایج معنوی است که از دل همون وظایف روزمره و وظایف دینی انسان میتواند در واقع متمدن شود و به وجود بیاید. من در قسمت بحثشون رو جمع‌جور رو کنم میرسونم. اگر بخوام در واقع سوالات رو طرح بکنیم، سوالات خیلی معدودی که دست ما رسیده، به نظر من همین نگاه آخر و از همین نقطه آخر باید شروع بکنیم که بالاخره از حیث تاریخی آیا میتوان نگاه نقادانه ای داشت و نگاه آسیب شناسانه ای داشت که بالاخره فقها در طول تاریخ آیا ناظر به اهداف معنوی و تقویت معنوی مردم و متدینین و مقلدین بودن یا نه. بالاخره یه نگاهی هستش که خب فقها چون همیشه نگاه خشک و در واقع صرفا مناسکی یا فیزیکی به رفتارهای دینی داشتن، حالا تو نگاه آسیب شناسان هم هست که آقا همین مثلا باعث دوری مردم شده یا همین در واقع باعث شده که اون لذت عبادت و معنویت رو از مردم دور بکنه. آیا این نگاه رو شما قبول دارید یا نه و تحلیل خودتون چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من البته بخشی از صوت جناب عادل رو ابتداش نشنیدم، ولی حدسم اینه که سوال درباره این بود که آیا با عمل به همین فقه واقعا آیا اتفاق معنوی برای ما میفته یا نه، و آیا معنوی نشدن بعضی از آدم‌ها شاهد خلافش نیست؟ اگه درست نفهمیدم یه بار دیگه بفرمایید. خواهش
می‌کنم. سوال البته بیشتر در مورد تاریخی و آسیب شناسانه‌ای داشت، از این جهت که در واقع سوال دوستانی بوده که آیا نگاه نقادانه به عملکرد فقها میتونم داشت یا نه. در واقع فقها بیش از این که یا در کنار این که به دنبال در واقع ترسیم وظایف عملی متدینین بودن، آیا ناظر به اهداف معنوی و ناظر به تقویت معنویت مردم هم در واقع تلاشی داشتن یا نه. از این جهت که بالاخره نگاهی هم هستش که خب عرض میکنم دین را صرفا مناسکی ما تعریف کردیم و صرفا به دنبال یک رفتارهای ظاهری بودیم و این خشکی مثلا باعث دفع مردم شده.
بله ببینید، این پس سوال من اینجوری میفهمم که در طول تاریخ آیا فقه به وظیفش عمل کرده، آیا در مقام استنباط و در مقام تبیین به جنبه های معنوی شریعت توجه کافی داشته یا نداشته. عرض بنده اینه که این در مکاتب و ادوار یکسان نیست. میتونیم به طور کلی بگیم که هیچ وقت فارغ از نگاه معنوی به شریعت نبوده، چون اساساً فقها برخلاف حقوقدانان شریعت رو یک امری برای نظم‌دهی اجتماعی نمیدونن، بلکه شریعت رو به عنوان راهی برای کمال انسان تلقی میکنن، و چون راهی برای کمال انسان تلقی میشه، از این جهتی که با عرفان رقابت و استکاک پیش آمد. یعنی اگر اینجور بود باید با مثلا فقط حکام استکاک پیدا می کردن. چرا؟ چون حکام مثلا مایل بودن که بدون شریعت یا با نادیده گرفتن بخشایی از شریعت امر دنیای مردم را به سامان برسانند، فقه چیز دیگری می گفت. اما وقتی می بینیم رقابت بین فقه و عرفان هم هست، یعنی پس هر دو مدعی کمال انسانی هستند. هیچ وقت فقه فارغ از این کمال انسانی و جنبه معنوی انسان نبوده. اما درباره این که چقدر موفق شده و نه، به نظرم موفقیت علم فقه را با موفقیت فقها باید یکسان ندانست. من اینجور فکر میکنم که علم فقه اگرچه به طور دستگاهی مطالعه امر معنوی را هیچ وقت فروگذار نکرده و به ابعاد معنوی هم توجه داشته و این همواره روبه رشد بوده، مخصوصا در دوره هایی که فقه در زندگی عمومی مردم تأثیرات بیشتری داشته، اما به دلایل تاریخی بخشی از فقها و در همون برهه ها تا حدی علم فقه چون به الزامات نظم اجتماعی کشیده شده، از نظر بنده در اون جنبه ها پررنگ تر شده. خب بنابراین مثلا فقه اهل سنت که در خواستگاه خودش حکومتی است و در دو قرن اول اداره جامعه اسلامی را بر عهده خودش دانسته، بنابراین اونقدر درگیر بحث‌های قضا و حدود و دیات و امور مالیاتی و زکات قانونی و نمیدونم الزامات معاملات بوده که شاید اون جنبه‌های دیگه کمتر بهش توجه شده. ولی همون زمان شما می‌بینید فقه تشیع در ابعاد عبادی، در ابعاد معنوی، در ابعاد حتی بعد معنوی دادن به افعال و اعمال شریعت کاملا موفق و پیشروه. طبعا در دوره هایی که در مصر مثلا فقه اسماعیلی مبنای حکومت قرار میگیره، در ایران در دوره صفوی فقه مبنای حکومت قرار میگیره، در اونجا ممکنه این آسیب پیش بیاد به صورت موقتی. یعنی چی؟ یعنی چون تلاش فقها برای ترمیم اون قسمت از فقه یا برای توسعه اون قسمت از علم فقه به تناسب نیاز جامعه مضاعف میشه، به نظر میرسد که به این امر، یعنی به امر معنوی، توجه کمتری شده. مثلا وقتی میبینید رشد رساله های کتاب القضا یا کتاب الحسبه یا امر معروف و نهی از منکر یا حدود دیات و قصاص یا شهادات و اینها توسعه پیدا میکنه در یک دوره‌هایی، طبیعی است که ما در اون دوره‌ها به اون نسبت توسعه مثلا مباحث مربوط به صوم رو یا حج رو شاهد نیستیم. به طور طبیعی این اتفاق میفته، اما اینا غالبا مقاطع کمی از تاریخ رو در بر میگیره. اما این اعتراف رو بکنم که واقعا چون فقه حاضر در حکمرانی تحت تأثیر اهل تسنن به شدت طرفدار نظم اجتماعی بوده، در اون بخش ها یا در آخاستگاه خودش این آسیب حس میشه، این آسیب حس میشه و از این منظر گمان میکنم اهل بیت علیهم السلام خیلی خیلی تلاش کردن که فقه اسلامی به عنوان یک دانش متولی استنباط شریعت، شریعت رو محصور در نیاز حکومت ها نکنه، یعنی استنباط شریعت در اون بخش هایی که برای نظم اجتماعی لازمه، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، امنیتی، قضایی، شریعت در اونها محصور نشه. اما نسبت به فقها واقعا مختلفه. فقه اینقدر مجموعه عریض و طویلی داره که گمان میکنم فقهایی که درگیر بحث های معاملات شدن یا بحث های کتاب القضا شدن ممکنه به نظر برسه به لحاظ رفتار شخصیشون تا حدی از امور معنوی دور بودن، ولی نسبت به کاشف القطاع شما میبینید اون فقه فاخر و تنومند رو ساخته و در این حال معروفه که کثیر البکا بوده نسبت به نماز شب، یا مرحوم شفتی در اصفهان که اقامه حدود رو بر عهده داشته و جنبه های حقوقی فقه رو کاملا پررنگ کرده، یا مرحوم آشتیانی در تهران که کتاب القضاء رو در زمان دولت قاجاریه نوشته و به شدت در این امر بینم اهتمام داشته. شما در این حال میبینید اغلب اونا آدم های معروف به سلوک معنوی هستن، چه از جهت مراقبت های عبادی، چه از جهت مراقبت های اخلاقی، چه از جهت اخلاقی زیستن در روابط اجتماعی، آدم های ممتازی هستن اغلبشون. ولی این سوال رو من میبرم تو سطح افرادی که ما ازشون تعبیر میکنیم به متشرعه. واقعش اینه که متشرع معمولا بسته به کامیابی و ناکامیشون در عمل به ابعاد مختلف شریعت اینا یکسان نیستن. یعنی ما متشرعی رو داریم که به تعبیر اهل بیت علیهم السلام اونسشون به نماز و روزه بیشتره تا بهرهشون از نماز و روزه، یعنی اگه نماز و روزه نخونن اینا دچار اضطراب میشن. به لذا اهل بیت هم توصیه کردن که دینداری را به تعبیر بنده اون از مراقبت‌های معنوی یک شخص سعی کنید استحصال کنید، نه از عادات مناسکیش. یعنی ببینید در بزنگاه راست میگه یا دروغ میگه، آیا امانت داره یا خائن به امانته. لذا در خصیصه هایی که برای شیعه برشمردن به نام صفات و شیعه که مرحوم شیخ صدوق هم اینها رو گردآوری کرده، شما میبینید که مراقبت های معنوی بخش قابل توجهشون نشان میده. استغفار شبانه و عذرخواهی از خداوند بابت کاستی های اون روز و اجحاف هایی که در حق مردم ممکنه کرده باشه یا در حق نفس خودش ممکنه ظلم کرده باشه، به عنوان یک شرط برای تشیع محسوب میشه، به عنوان اینکه اگر کسی این چنین نکنه از ما نیست. یا به عنوان مشارطه اول روز که توصیه شدید شده در بعضی از روایات داره که اگر این کار نکرد قضا بکنه، این از کار خاص و این عدیه خاصی که به نوعی مشارطه با خود برای یک روزه، برای اخلاقی زیستن، معنوی زیستن در اون روزه. تو بعضی از روایات اومده که اینو قضا کنید. بعدم ما روایات صحیحی داریم که امر وجوبی نسبت به بعضی از مراقبت ها در دوره ای داره که اینا همه به نظرم خیلی حساب شده است. اما خب نمیشه اینو کتمان کرد که توفیق متشرع از جمله فقه آموزان و فقه پژوهان در عمل به دین یکسان نیست. بالاخره در روایات ما المستأکل به علمه بیان شده برای کسانی که فقه آموزی میکنن. بله درسته در زمانه ای بیان شده که در مدارس فقهی مستنصریه، در مدارس فقهی بصره و کوفه کسانی تربیت می‌شدن برای قاضی القضاتی دستگاه اموی و عباسی، و کسی از اهل بیت سوال کرد که آقا ما بالاخره قرآن به مردم یاد میدیم، فقه به مردم یاد میدیم، احکام یاد میدیم، هدایای برای ما میان، یک چیز عاید ما میشه، آیا اینا مستقل به علم نیست؟ فرمودن مستقل به علم کسی است که از راه دین و آموزش معارف و احکام دینی به تعبیر من کلاشی میکنه، پول میگیره و فتوا میده، و اشاره کردن به قضات جور. خب تو همون زمان میبینید حتی عده از فقهای اهل سنت هم با اونا همراه نیستن. لذا کل دستگاه فقهی اهل سنت رو هم نمیشه متهم کرد به اینکه همیشه با دستگاه حاکم بود. ابو حنیفه میبینید که ابن حبیره حاکم بغداد بود رو منصوب کرد به منصب قاضی القضاتی بغداد که شهر تازه تأسیس شده بود، نپذیرفت، به زندانش انداخت، در زندان انقدر شکنجهش کردن که 2 هفته بعد از آزادی از دنیا رفت. نسبت به خیلی ها این اتفاقات افتاده. بنابراین میخوام عرض کنم همه مثل مثلا مالک نبودن که حالا به تعبیر بنده توزیع مسائلشون بشه دستور عمل حکومتی در همه اطراف و اکنام توسط منصور ارسال بشه. حتی نسبت به اونا این کامل نیست، ولی این نقصان رو میشه دید. بله این چنینه. آیا علم فقه به خودی خود یا عمل به آموزهای فقهی استعداد معنوی انسان رو افزایش میده از نظر بنده؟ بله. اما در خود علم فقه اولویت بندی شده، یعنی اولویت بندی شده که اگر مثلا فرض کن نماز شما همراه با ارتکاب یک امر غیر اخلاقی مثل غصب سجاده، غصب نماز، غصب لباس اینها باشه، این نماز به درد نمیخوره. خب حالا کسی اینو عمل نکرد، بعد میتونیم بگیم به فقه عمل کرده ولی معنوی نشده؟ یا گفته شده که شما نماز واجب رو به خاطر امر مادر باید بشکنید، ببینید مادر چی میگه. بعضی از آقایون فتوا دارن تو این جهت، از فقهای معاصر فتوا دارن. یکی از آقایون خیلی جالب نوشته، حتی اگر کسی با انسان کار داره، نه طلبکار و نه مادر انسان، کار داره و معطل شدن و عرفا اهانت بهش محسوب میشه، واجب نمازشو بشکنه بره. خب خود فقهای اینو در کتاب الحج نقل کردن که راوی میگه من خیلی خوشحال بودم که با امام علیه السلام داشتم شوطهای طواف رو انجام میدادم، یه دفعه دیدم حضرت قبل از شوط چهارم خارج شدن، قبل از شوط چهارم، نه بعد از شوط چهارم خارج شدند. و بعد گفتم آقا چی شد این طواف چی شد؟ خب میدونید بعد از شوط چهارم دیگه، قبل از شوط چهارم قابل تدارک هم نیست، باید از سر شروع کنید. حضرت گفتن نمیبینه اون فرد داشت خیلی به من نگاه میکرد و معلوم بود که با من کار داره. این فقها تو وسائل نقل کردن و دارن بهش عمل میکنن. بله البته دینی زیستن کار آسانی نیست و همواره ممکنه انسانهایی به خاطر وسواس اضطراب یا از روی عادت و تکرار، در حد عادت و تکرار دوره نوجوانی دینداریشون متوقف مانده باشه، اینو نمیشه کتمان کرد. ولی گمان میکنم این کم لطفی است که اینو به حساب شریعت بگذاریم و یا رفتار دو سه فقه آموز رو به پای کل دستگاه فقه. گمان میکنم این مقدار فاصله داره.
خب
اجازه
بفرمایید من با یک تکه از سوال کنار نیم و مانه نشیم. ما این قسمتی بود که شما در واقع نگاه غیر دینی فقه ها رو محدود به محصول کردید به این به اصلاح فقه های حکومتی و اونایی که وارد بحث های عبادی نشدن. مسئله و سوال این نبود، سوال این بود که بالاخره ما در آموزش و در واقع بیان حتی مناسک دینی و عبادی مونم اون جنبه های معنوی شو ما تو امکان ما به معنی که فقه هاییم تأکید نکردیم و در واقع توضیح ندادیم. بالاخره شما توضیح مسائل رو باز بفهمید، حتی کتاب صلاتش، حتی کتاب حجش، اونقدری که توجه شده به همین قید و بندهای تعبدی و مناسکی کار که حتما این شکلی باشه، حتما نگاهت به اینجا باشه، حتما باز بفهمید اگر شک چند چند کردی، مثلا که حالا بعد وقتا صورتهای خیلی فضایی و تخیلی هم به خودش گرفته که باعث بعدا انتقاد هم هست، اینقدر به اینا توجه شده به اصل مانیت و روح اون حاکم بر عبادت توجه نشده. حالا آقای میگو ما رفتیم حج، بالاخره انگار روحانی حج ما قسم خورده بود که به هیچ وجه از روح حج و در واقع هدف حج و اون چیزی که شما باید بهش توجه کنید کلا نگه و فقط توجه به شما از این خط شروع کنید به این خط تمام کنید، یه وقت دستتون کرد نشه شانتون نمیدونم به این بر نشه. در واقع سوال بیشتر این بود که میزان اهتمام فقها و به تبع اونا البته مولدین دینی توی این قسمت معنویت شاید به اندازه کافی نیست. همچنان که اون مثالهایی که شما فرمودید در خصوص توصیه دین به مشارکه به بکا به استغفار و امثال اینها به فرمایش خودتون، اینا در واقع توصیه های شریعت بود، یعنی ما در واقع فتاوا و در توصیه های فقها این نکات ما یا نمیبینیم یا بسیار کمرنگ میبینیم، یعنی اتفاقا شاید در واقع نردان همینه که چرا این قسمت ها توی متون فقهی ما پررنگ نشده و بهش توجه کافی نشده. بنده واقعا سواد خیلی کم خودم تو ذهنم نیست که مثلا در این کتاب فقهی استحباب مشارطه یا استحباب قضای مشارطه مثلا ذکر شده باشه یا در واقع تاکید شده.
بله ببینید اون چی که من عرض کردم در ارتباط با نسبتش با امر دنیایی اینه که به طور طبیعی وقتی که فقه اقبال میکنه به نظم اجتماعی از طریق علم فقه، خود به خود فراورده های فقهی و توجه فقها به اون قسمت در یک دوره بیشتر جلب میشه و این خصیصه هر علمی است. وقتی شما مثلا میبینید پزشکی دچار مشکل مثلا پاندمی میشه مثل مسئله کرونا، بحث های مربوط به آسیب شناسی، پاتولوژی، ایمونولوژی اینا خب توسعه پیدا میکنه، طبیعتاً توجه به مثلا بهداشت تغذیه یا مباحثی مربوط به این یه مقدار میره تو حاشیه تا یک مدتی، منظورم این قسمت. اما نسبت به اونچه که فرمودید نسبت به اینا، ببینید ما یه وقت معیارمون خلاصه های توضیح المسائل های فارسی است، یه وقتی کل فرآورده های فقهی مد نظر بوده. ما الفقه 110 جلدی هم فقه میدونیم، مبسوط شیخ هم فقه میدونیم، مهذب هم فقه میدونیم، فقط مجموعه مختصر ما و توضیح المسائل مرحوم آقای کرباسچیان که فقه نیست. توجه هم داشته باشید که بخش هایی از رساله های آموزشی فقه مثل همین رساله های عملی فارسی متناسب با مطالبات مخاطبان تنظیم میشه. عنایت بفرمایید. البته من تو این قسمتش با شما همراه هم که نباید همواره به مطالبات عموم جامعه صرفا توجه کرد، بلکه بخش هایی رو که مطالبات ممکنه کمتر باشن باید آورد که جامعه به اون سمت حرکت کنه. اینو من کاملا میپذیرم، ولی اجازه بدید من در یک تلقی هم با شما مخالفت کنم و اون اینکه چه کسی شاخص سنجش معنویت رو در همون حجی که فرمودید صرفا چانه شو باید مرتب کنه داره. کی گفته ارزش اون حج صفره به لحاظ معنوی؟ یه وقت هست ما درباره حد اکثر و حد اقل معنویت صحبت میکنیم، این محل بحثه. یادمون باشه که مرحوم آیت الله العظمای بهجت که واقعا از عارفان سرآمد در روزگار ما بودن چی میفرمودن درباره نماز؟ میفرمودن نماز رو به همون شکلی که گفتن، به همون شکلی که گفتن واجبه و عاده نداره شروع کنید، خود این هم خودش ارتقا پیدا میکنه، هم اعمال شما رو ارتقا میده. یعنی پس بنابراین همون نمازی که عاده نداره خودش یک بهره حداقلی از معنویت رو برای صاحبش ایجاد میکنه که برای اون زمینه حرکت به مراحل بعد رو ایجاد میکنه. حج و این رفتارها خودش تمرین عملی اطاعت عملی از خداونده. از امام صادق پرسید آقا یعنی چی که یک عده آدم مثل شطور مست دور این خانه میچرخند؟ حضرت فرمودن اگر خداوند به اونها امر کرده باشه به اونها اثر اطاعت چنین بکنن که خیلی افتخار داره به تعبیر بنده. حج این تمرین هاست. الان در خیلی جالبه در مراقبت معنوی و مدیتیشن الان تکرار عمل روزانه داره توصیه میشه. به قول یک از آقا دیگه کم کم یک گام بریم جلوتر احتمالاً میگن که همین نمازهای پنجگانه رو بخونید، چون میگن این مراقبه عملی شما روزانه باشه، به یک نوبت نباشه، در مفصلهای قابل توجه روزانه باشه، همراه با چند عمل حرکتی باشه، همراه با یک ذکر تلقینی باشه. ما فرصت نداریم که واقعا 10,000 سال صبر بکنیم که دانش تجربی برسه به فضیلت نماز، ولی اینکه هنوز نرسیده ما همین نماز رو تأخیرش بکنیم و بگیم صرف نماز خوندن که کسی معنوی نمی‌کنه، کافیه با آمارهای جرم و جنایت توجه کنید که رئیس امور زندان‌ها میگفت که طبق تحقیق ما، حالا نمی‌خوام به صرف این استناد کنم، 92% زندانیان در حال ارتکاب جرائم منجر به ضرب و جرح حداقل 2 ماه بوده که نماز نمی‌خوندن. خب خیلی آمار بالایی است. من نمیخوام عرض کنم که این تمام کننده ای مسئله است، ولی ببینید این که ما فکر کنیم همین نماز هیچ فایده ای نداره، این نماز اگر با تمام حضور قلب معنوی باشه فایده داره. درباره حضور قلب هم همچنان که فقها گفتن نیت، یعنی دانستن این که چه میکنید شرط صحت نمازه. بنابراین حداقل اینه که کسی که نماز میخونه میداند داره اثر اطاعت از خدا و اثر نیاز به خداوند داره میخونه. چون خود شما آقایون گفتید در فقه که اگر کسی اثر استکبار یا اثر ریاکاری نماز بخواند نمازش عاده داره، قضا داره، این نمازش به درد میخوره، صحیح هم نیست. پس این تکرار کردن که به نظر بنده یه خورده تحت آموزهای تصوفه که اصلا این نماز فاقد هر گونه حرکت و برکتی است، این خودش به نظر محل سوال و تأمله. این که فقهای بزرگوار ما، فقهای عارف ما تأکید میکنن، تحریض میکنن این چه نمازیه باید ازش استغفار کنیم، این مال مراتب معنوی بالاتره. همین آقایون فقها گفتن کسی حق نداره به خاطر اینکه مراتب بالاتر نماز درک نمیکنه مراتب پایینترش رو درک بکنه. این مثل اینکه کسی بگه آقا ما نماز گذاشتیم برای رفتن به پشت بام معنویت، شما چرا این پله اول چه فایده داره؟ خب آقا پله اول باید بری تا بره پله دوم و سوم و چهارم، گریز ناپذیره. من گمان میکنم درباره تحلیل ارزش معنوی عبادات یه خورده ای ما باید تجدید نظر بکنیم، این نگاه ها کافی نیست و غالبا شکل‌های باطل نماز رو شاهد میاریم، نمازهای قصبی، نمازهایی که با مال مردم خوری، نمازهایی که با قصب جا، قصب محل، قصب مکان، قصب مال، قصب لباس، قصب عنوان، قصب امامت و خیلی چیزهای دیگه همراه اونا رو دائما مثال میزنیم و به این فکر کنیم که همین نمازی که نیت در روز حداقل حضور قلب رو داره، به قول آقایون عرفا استحضار معانی و استحضار محل حداقل حضور قلب که این محفوظه، در روایت هم آمده که عشر حضور قلب رو اگر نداشته باشه اون وقت نمازش دیگه به هیچ دردی نمیخوره. خب این که آیا این نیت لازم عشر حضور قلب محسوب میشه محل بحثه. در نگاه بنده لذا این تحلیل از مناسک و تحقیر مناسک که اینها اشکال خالی هستن این یعنی نادیده گرفتن اعمال معنوی. الان اعمال معنوی خیلی هاش از طریق های مدیتیشن ها و مراقبه داره انجام میشه، همیشه هم امر ذهنی نیست، گاهی تکرار یک جنبه مناسکی است. رضا اجازه بدید با این قسمتش خورده مخالفت کنم.
متشکرم. ممنون. ما البته من نمیدونم زمانمون تکیه، اما اجازه اگر هم یک ساعت دیگه بخوام حساب کنیم ان شاء الله حتی 10 دقیقه این فرصت داریم. من تو سوال بپرسم در واقع مدیریت خود استاد. یه سوال همون اول جلسه مطرح شد که البته به ذهن خود بنده در بزنان نکته نهایی بحث شما با تو همون سوال رو در خود انها دوباره مطرح میکنن. ما اینه که روشنفکران ما خب طبیعتاً بین فعل و معنویت فاصله و تفکیک قائلن. پرسیدن که در واقع نگاه شما ادله اونا چیه برای اینکه اونا در واقع دارن تفکیک قائل میشن. به نظر بنده اینه که همون نکته نهایی شما که ما معنویت فارغ از رفتارها را اگر نگاه کنیم اون وقت تفکیک به وجود خواهد آمد. در اینها شما توضیحات کاملتری رو بفرمایید.
من سه تا عامل رو مهم میدونم. عامل اول خلط فقه با حقوقه، یعنی فقه رو تنزل دادن به نظام دهنده امر دنیوی و بعد میگیم نسبتش با معنویات چیه، و در این خلط اخلاق به معنای مفهوم غربیش و اخلاق به مفهوم اسلامیش هم مؤثره، چون ما در علوم اسلامی رفتارهای اخلاقی رو به علم فقه سپردیم مطالعه کنه، رفتارهای اخلاقی رو. اما در غرب همه امور اخلاقی هم از رفتارها یا نیات یا فضائل به علم اخلاق سپرده شده، و لذا وقتی میبینن که مثلا علم اخلاق ما به فضائل رذائل میپردازن خیال میکنن اینجا یک خلایی وجود داره. نه آقا، این خلأ تو علم فقه داره تکمیل میشه. این خلط اول. خلط دوم این که همینجور که فرمودید بین معنویت به عنوان امر مستقل از سایر رفتارها و ابعاد زندگی و معنویت به عنوان امر جاری و ساری در زندگی خلط میشه. فقه اون نگاه ایزوله به معنویت رو نمیپذیره، میگه معنویت ضمن عبادت، ضمن جهاد، ضمن کار بازار، ضمن نکاح، ضمن قضا و جهاد و اینها داره انجام میشه. و خب این دوستان باید پاسخ بدن که چرا معنویت رو میخوان تجزیه بکنن، و مثلا اگر کسی بیاد یک دستور عمل مثلا ریاضت بده این امر معنویه، اما اگه بگه نماز اول وقت بخون این امر معنوی نیست. اینو باید واقعا از این دوستان پرسید. نه، اگر بگه با همه مهربان باش، بگه صله رحم انجام بده، این امر معنوی نیست. ولی اگر بگیم مثلا صبحا روزی دو ساعت فکر کنی، این فقط امر معنویه، اینا محل بحث واقعا. سوم این که احاطه به سراسر فقه به نظرم وجود نداره. مثلا این که فکر کردن، این که عبادت یکی از برترین عبادت ها فکر کردنه، این در اغلب رساله های عربی آمده، در اعمال شب قدر آمده، در ارزم حضور شما فهرست عبادات که در آخر رساله های مفصل معمولا هست، اینها معمولا آمده. خب دوستان احاطه ندارن، شاید ارتباطشون با فقه گاهی از منظر فقه تسننه، گاهی هم از منظر رساله های فارسیه، گاهی هم از منظر بخش های حقوقی شده فقه، یعنی اون بخش های از فقه که در مثلا فرض کن حقوق مدنی آمده و منعکس شده یا در حقوق جزایی منعکس شده. من اینا رو این عامل رو خیلی جدی میدونم، و برخلاف خیلی از دوستان خیلی اهلی نیستم که بگم اینو حاصل یک نوع توطئه و هجوم و دشمنی با کل فقه، و چون فقه زیربنای مشروعیت نظامه اینا میخوان زیرپایه فقه رو شل بکنن تا بتونن مثلا، که همه از این جنس نیستن، کتمان نمی کنم که ممکنه کسانی هم باشن استثناءن که واقعا برای حمله به بنیادهای مشروعیت سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و با اغراض سیاسی این کارو میکنن، اما بدنه این افراد گمان میکنم بیشتر از این سه عامل یا سوء تفاهم رنج میبرن. البته من این عنصر چهارم رو هم باید انصاف بدیم، با اونی که به هر حال مواجهه غیر معنوی و غیر اخلاقی متدینین متشرعین و چه بسا بخشهایی از عالمان اسلامی و فقها یک نوع بدبینی یا سرخوردگی اخلاقی نسبت به دستگاه فقه ممکن ایجاد کرده باشه، اینم نباید نادیده گرفت.
ممنونم، متشکرم. آخرین نکته که در ذهن بنده است شاید میکنم دیگه روزگار اگر باز همش داشتن که ظاهرن که چیز به چشم میاد اگر بود بفهمن. آخرین نکته رو من از زبان صدا برخی از فرزندهایی که توی این قسمت تلاش ها و فعالیت هایی داشتن عرض بکنم، که البته احتمالا شما با این موافق باشید منتها جمع‌بندی و صورت‌بندی مسئله رو شما بفرمایید. مطرح شده که ما در واقع اگر میخوایم معنویت رو با فقه ارتباط بهتری باش تعریف بکنیم، فقه رو باید فقط شامل اعمال جوارحی ندانیم. اگر ما فقه را در واقع موضوع سر را رفتارهای جوانهی انسان هم دانسته بود، به راحتی امور معنوی داخل فقه خواهد شد. به اتفاقا یه باب خیلی گسترده از کنکاش‌ها و پژوهش‌های فقهی و طبیعتاً گزاره‌های فقهی به وجود خواهد آمد. بالاخره استناد می‌کنیم به آیات مختلف قرآن که مثلا به عنوان نمونه بسم الله الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، آنچه که قلب‌های شما در واقع به دست آورده رفتارهای قلبی شما مورد مؤاخذه خواهد بود. یا ان السمع والبصر والفؤاد کان اولئک کل اولئک کان عنه مسئول، یا در واقع نقاط آیه دیگه هست لکن ما تعمد از قلوب بکن مثلا در جای دیگه. از این جهت مطرح شده که ما به اصطلاح رفتارها و افعال جوانهی رو خوبه در واقع بهش توجه بکنیم. بالاخره مفهوم ایمان، مفهوم در واقع توکل، فرض بفرمایید حسن ظن به الله، زهد نسبت به دنیا و ما سوی الله، اینا ها خب طبیعتاً مفاهیم و رفتارهای قلبی و جوانهی انسان هستن. خب چه بهتر که اینا بیاد در داخل شریعه و در داخل فقه پژوهش بشود و به گزاره های برسد و خب طبیعتاً توصیه هم بشود. این شما نمیدونم مخالفتی باش دارید؟
ببینید من اینجا اجازه میخوام که از یک مفهوم اصولی استفاده بکنم و در این فرصت خیلی کم مطلب رو عرض کنم به شکل کدگذاری شده به کدهای اصولی. اون چه که موضوع علم فقه از نگاه بنده فقط رفتاره و فقط هم رفتار جوانیه، وگرنه ما اگر قرار بشه رفتار رو به رفتارهای فکری سرایت بدیم و تمام امور شناختی رو از این جهت که یک فرایندی داره و مستلزم یک تلاش آگاهانه هست اونا رو بیدیم در علم فقه و کلام و اخلاق رو کلن تعطیل کنیم، من با این مخالفم. اما یک نکته ای وجود داره، اگر خاطرتون باشه در اصول ما داریم که وقتی که درباره متعلق تکلیف صحبت میکنیم میگیم اون تکلیف و تقیدش داخل در متعلق امره، یعنی فقه هر رفتار متعلقش نیست، رفتار برآمده از یک نیت خاص، از یک جنبه درونی خاص، به این صورت که مقید و تقید داخل در موضوع علم فقه هم. اما ذات قید نه، یعنی به ما گفتن نماز برآمده از اخلاص میخواییم، کل این پک داخل موضوع علم فقه. اما اینکه اخلاص حقیقتش چیست یک امر کاملا درونی، مطالعه این به نظر من باید به علم اخلاق وانهاده بشه. یا به ما گفتن کسی که در برابر خداوند متعال داره نماز میخونه باید از سر اعتقاد به الوهیت و ربوبیت او نماز بخونه، یعنی نماز مقید این نماز و این هم قید اعتقاد به ربوبیت، باید این نماز مقید با یک خط ربط به اعتقاد به ربوبیت باید قرائت بشه، درست شد؟ اما اعتقاد به ربوبیت مسئله علم کلامه و اونجا باید درباره این بحث بکنه. بنابراین از این اما بنیادهای درونی اخلاق اونها داخل در علم اخلاق، مطالعه مستقل اونها، لذا مطالعه این مقید یعنی صلات، مطالعه تقیدش هم یعنی صلات متقید به اون نیت، به اون اخلاص، اینا همه داخل در علم فقه. اما مطالعه مستقل اون قیدهای شناختی و ذهنی و عاطفی، اینا یا مربوط به علم اخلاق از نگاه بنده یا مربوط به علم کلام. اون نگاه که ما جوانی را هم کلن بیاریم داخل در زیر مجموعه افعال، جسارتا مربوط به نگاه دوستانیست که خیلی خزنده تقریبا، حالا خودآگاه یا ناخودآگاه، میخوان علم فقه رو حاکم بر همه علوم اسلامی بکنه و تقریبا علم فقه جایگزین کل علوم اسلامی بشه. حالا اخیرا که دیگه تصمیم گرفتن جایگزین کل علوم انسانی هم بشه. من چنین دیدگاهی ندارم. یک سهمی قائلم برای علم فقه و علم کلام و علم اخلاق. به فکر میکنم هر کدام وظیفه‌ای دارن. بنیادهای شناختی دین، حتی بنیادهای شناختی اون رفتارها کار علم کلامه. بنیادهای عاطفی دین، حتی بنیادهای عاطفی و بحث‌های مربوط به نیت به شکل مستقل، این کار علم اخلاقه. و اونچه که مربوط به رفتارهاست، چه رفتارهای مقید به شناخت خاص، چه رفتارهای مقید به انگیزه خاص، اینا موضوع علم فقه.
مشخصا الان وجوب توبه رو که خب طبیعتا شامل اون پشیمانی قلبی هم هست، شما داخل فقه میدونید یا نمیدونید؟
بله، به عنوان قید، به عنوان تقید، نه به عنوان قید. یعنی شرط این که استغفار شما توبه محسوب شود این عمل شما، چون توبه یک عمله که دیگه واضحه، بعد این عمل شما در صورتی است که برآمده از یک نیت قلبی باشه. این میشه همون تقیل. اما درباره این که پشیمانی کلن چیست؟ پشیمانی از گناه چیه؟ مکانیزم اتفاقش چیه؟ اینا موضوع علم اخلاقه، علم اخلاق باید اینا رو مطالعه کنه. چگونه انفعال در برابر گناه پیش میاد؟ چگونه نفس ما گشوده میشه در برابر گناه؟ چگونه به اصطلاح مرزبانی دل انجام میشه به گونه ای که نیات ناخالص راه پیدا نکنه؟ اینا به نظر بنده داخل در علم اخلاق اسلام است.
خیلی خوب دوستان
عزیز، حاضر
اگر
فرمایید
خیلی ممنون و متشکرم از بحث خیلی مفید و خیلی جامعی که مطرح فرمودید. بنده شخصا که استفاده کردم، امیدوارم دوستان عزیز حاضر هم چه به صورت حضوری و چه به صورت برخط بهره کافی رو برده باشید. از شما و از همه عزیزان حاضر تشکر میکنم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بندم از حوصله عزیزان و این فرصتی که در اختیار قرار گیره و از اداره خیلی خوب جلسه توسط جناب عالی و مداخلات بسیار مفیدتون متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم عزیزان برای نشست‌های بعدی این همایش ارزشمند هم مشارکت و ملازمت داشته باشن. گمان می‌کنم پژوهشکده اخلاق و معنویت با ابتکاری که به خرج داده از این جهت که پرچم‌دار این موضوع در حوزه محسوب میشه، نیازمند کمک همه عزیزان پیشاپیش از زحمات بعدی دوستان هم، چه جناب دکتر علیزاده ریاست محترم پژوهشکده، چه دبیر محترم این همایش و چه عزیزان دست اندر کار. از همشون کمال سپاسگزاری رو دارم. التماس دعا.
تشکرم. خدا.